ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنبه 23 آبان ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 14 ماه نوامبر سال 2015. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و خوش آمدید. شب یکایک که شما در ایران و منطقه به خیر و سلامی گرم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و ساعت دیگری جز شامگاهی رو سپری می‌کنید. این مجله شبانگاهی رادیو فردا به مدت 30 دقیقه ادامه خواهد داشت. الهه روانشاد هستم، میزبان شما هستم در این مجله و همکارم امیر مصدق کاتوزیان نیز اینجاست با تازه‌ترین خبرها و البته که با آنها شروع می‌کنیم.
سلام بر شنوندگان رادیو فردا. گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله های جمعه شب در پاریس را بر عهده گرفت. بیانیه یاد شده به فاصله کوتاهی پس از آن منتشر شد که فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در یک پیام تلویزیونی اعلام کرد گروه افراطی حکومت اسلامی عامل حمله ها بوده است. آقای اولاند حمله ها را یک اقدام جنگی علیه فرانسه نامید که در خارج برنامه‌ریزی شده و به کمک عناصری در خاک فرانسه اجرا شده است. رئیس جمهوری فرانسه همچنین 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد. عملیات روز جمعه در پاریس با برجا گذاشتن حداقل 128 قربانی پرکشتارترین رویداد در فرانسه پس از پایان جنگ جهانی دوم است. خبرگزاری ایسنا به نقل از سفارت ایران در فرانسه اعلام کرد هیچ ایرانی یا ایرانی فرانسوی در فهرست قربانیان حوادث تروریستی شب گذشته در پاریس وجود ندارد. به گزارش ایسنا این خبر را سفارت ایران در فرانسه در پاسخ به پرسش این خبرگزاری داده است. سفارت ایران گفته است سلول بحران وزارت امور خارجه فرانسه در پی تماس سفارت ایران در پاریس با این نهاد در صبح روز شنبه این موضوع را اعلام کرده است. مسئولان ارشد 20 کشور و نهاد جهانی که روز شنبه در گفتگوهای صلح سوریه در وین دیدار داشتند بر سر رؤوس یک گزار سیاسی در این کشور به توافق رسیدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا شامگاه شنبه اعلام کرد که توافق بر سر گفتگوها میان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و مخالفان او روز شنبه اول ژانویه برابر با 11 دی ماه آغاز خواهد شد. به گفته آقای کری 6 ماه پس از رسیدن به توافق بر سر یک دولت گذار متن پیشنویس یک قانون اساسی جدید نوشته خواهد شد و در فاصله 18 ماه یک انتخابات آزاد و عادلانه در سوریه برگزار خواهد شد. در مذاکرات وین نقش بشار اسد در گذار سیاسی مسکوت ماند. بر سر این نیست که علاوه بر گروه حکومت اسلامی و گروه‌های وابسته به القاعده کدام تشکلات دیگر در گذار سیاسی نقش نخواهند داشت توافقی حاصل نشد. از سوی دیگر فردریکا فدرینی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا نیز تروریسم را یک مسئله بین‌المللی خواند و گفت حمله‌های جمعه شب در پاریس به نشست وین خاصیت اضطراری بخشیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک پیام حملات روز پنجشنبه در لبنان را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای روحانی در پیام خود خطاب به ملت لبنان گفته است که مردم ایران در کنار آنها ایستادند تا به گفته رئیس جمهوری ایران مبارزه با ترور و افراطی‌گری را تعمیق بخشند. شامگاه پنجشنبه 2 انفجار انتحاری در حومه جنوبی بیروت به گفته صلیب سرخ لبنان 41 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشت.
سپاسگزارم. امیر مصدق کاتوزیان بود با تازه ترین خبرها و آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. از تازه ترین خبرها، تهدیدها، تدابیر امنیتی و واکنش‌های بین المللی به وقایع پاریس خواهیم شنید. حملات شامگاه جمعه در پاریس خونبارترین در عصر حاضر در فرانسه خوانده شدند. دیدگاه یک کارشناس نظامی امنیتی را در این باره جویا شده ایم. واکنش رسانه‌های فرانسوی به وقایع دیشب. و از واکنش چهره‌های سیاسی ایرانی نیز آگاه خواهیم شد. همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. آزاده اسدی همکارم همکنون در استودیوست. آزاده اسدی خبرهای مربوط به حملات انتحاری دیشب در پاریس را دنبال کرده و از آخرین خبرها مطلع خواهیم شد. آزاده
سلام میکنم. الهی جون ممنونم از شما. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. آخرین خبرها حاکی از این هست که همین دقایقی پیش نشست خبری در پاریس برگزار شد و در مورد آخرین وضعیت در پاریس اعلام شد که دست کم 129 تن در حملات جمعه شب در پاریس کشته شدند و بیش از 352 نفر زخمی شدند که اعلام شد وضعیت 99 تن از اونها وخیم گزارش شده. اینها سخنانی بود که دادستان عمومی پاریس دقایق پیش در یک نشست خبری در پاریس اعلام کرد. همینطور تلویزیون CNN لحظاتی پیش اعلام کرد که احتمال داره یک شهروند آمریکایی کشته شده باشه و دو آمریکایی زخمی شده باشند. همونطور که میدونید شاهدان عینی به خبرگزاری ها گفتن که برخی از مهاجمانی که به یک سالن کنسرت حمله کردند زمانی که جمعیت رو به رگبار میبستند فریاد الله اکبر سر میدادند. اما تازه ترین خبرها باز هم حاکی از این هست که وزیر دادگستری بلژیک اعلام کرده دست کم یک نفر در بروکسل پایتخت بلژیک در رابطه با حمله های جمعه شب پاریس بازداشت شده. از طرفی وزیر دادگستری بلژیک هم گفته چند نفر در ارتباط با حملات پاریس بازداشت شدند. بعضی از خبرگزاری ها گفتند 3 نفر از مهاجمان در بروکسل زندگی می کردند. خبرگزاری فرانسه گفته یکی از مهاجم ها مردی فرانسوی و فردی شناخته شده برای پلیس بوده. در کنار جسد 2 مهاجم دیگه پاسپورت مصری و سوری پیدا شده. خبرگزاری آلمان هم به نقل از بیانیه وزارت دفاع غیر نظامیان یونان نوشت احتمالاً یکی از عاملان حوادث جمعه شب پاریس در پوشش پناهجو از طریق این کشور وارد اتحادیه اروپا شده بوده.
آزاده آیا تهدیدهای دیگری هم در این زمینه شده؟
بله، زمانی که این خبرها در حال بروز شدن بود خبرهای مربوط به حملات پاریس رسانه‌های محلی گزارش دادند که یک قطار پرسرعت از ریل خارج شده در نزدیکی شهر استراسبورگ فرانسه و همین موضوع باعث شده که 5 نفر کشته بشن و 7 زخمی بر جای موند. بعد از انتشار تهدیدهایی که در توییتر علیه یک هواپیما که قرار بود از هلند به پاریس حرکت کنه پلیس هلند خبر داد که در فرودگاه آمستردام این هواپیما متوقف شده و مسافران رو پیاده کردند و شروع به بازرسی هواپیما کردند. ترمینال شمالی فرودگاه گتویک در جنوب لندن هم به خاطر پیدا شدن یک بسته مشکوک چند ساعت تعطیل بود. خبرگزاری فرانسه هم گفته که در این فرودگاه یک شهروند فرانسوی بازداشت شده. همینطور در مورد آخرین عکس ها و فیلم هایی که در این زمینه منتشر میشه هشتگ ما همه پاریسیم به اسپانیایی و انگلیسی و پاریس اتکس در شبکه‌های اجتماعی بسیار پررنگ شده و بسیاری از شاهدان عینی فیلم هایی رو که از دیشب دارن و عکس هایی رو که گرفتند در حال بروز کردن هستند و با این هشتگ در فضاهای اجتماعی توییتر، فیسبوک و بقیه جاها منتشر میکنن.
آزاده حملات پاریس نگرانی هایی رو در جهان و به ویژه در اروپا برانگیخته. چه تدابیر امنیتی در کشورهای دیگه انجام شده؟
تدابیر امنیتی خیلی زیاد بوده، از جمله این که رویترز گزارش داده به نقل از وزیر ورزش روسیه که تدابیر امنیتی در ورزشگاه های روسیه تشدید شده. ایتالیا هم تدابیر امنیتیش رو در مرز با فرانسه افزایش داده. وزیر کشور آلمان روز شنبه خواسته که کشورهایی که به این موضوع توجه میکنن حملات پاریس رو با موضوع ورود پناهجویان به اروپا مرتبط نکنند. و همینجور کاخ سفید اعلام کرده که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز با اعضای شورای امنیت ملی این کشور یک جلسه اضطراری تشکیل داده. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم از جلسه اضطراری با اعضای کابینه خودش نوشته و گفته که در سطح تهدید امنیتی رو سطح این تهدیدها رو برای بریتانیا تشدید کرده. همطور بلژیک از شهروندانش خواسته دیگه تا اتل ثانوی به پاریس سفر نکنن. در خود پاریس مسئله امنیتی بسیار بالا رفته. چند مکان گردشگری از جمله برج ایفل و موزه لوور تا اتل ثانوی بسته شده. در تمام فرانسه وضعیت اضطراری اعلام شده. مرزهای کشور از صبح، در واقع از نیمه شب گذشته بسته شدن و اونطور که خبرگزاری‌ها میگن 1500 سرباز ارتش در فرانسه برای کمک به پلیس این کشور در پاریس مستقر شدند. تصاویری هم که میشه گفت تا بعد از ظهر امروز از پاریس منتشر شد نشون میداد که شهر به حالت تعطیل در اومده بود. اما به هر حال با توجه به شرایط استثنایی و مجروحان خیلی زیاد، درخواست خون کرده بودند از مردم و تعدادی از شهروندان پاریسی مقابل مراکز اهدای خون صف کشیدند و به مجروحان خون اهدا کردند. همچنان این مسئله ادامه داره. در یکی از میدانهایی که این حملات انجام شده، شهروندان پاریسی در محل حاضر شدند، دستگلهایی رو قرار دادند در محلها برای ادای احترام به قربانیان این حوادث.
آزاده، چه واکنش‌های بین المللی تا این لحظه انجام شده و چه کشورهایی با این مسئله همدردی و یا به هر صورت واکنش نشون دادن؟
اجازه بدید اول از خود فرانسه بگم، قبل از اینکه واکنش‌های بین‌المللی رو بگم، از یک واکنش رسمی بگم از سوی فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، که این حملات رو تروریستی خوند و گفت که این حملات رو اعلام جنگ میدونه و گفتش که در آخرین صحبتاش گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش رو مسئول حملات دیشب معرفی کرد.
C'est une terrible épreuve qui, une nouvelle fois, nous devons dans ces moments si difficiles.
آقای اولاند گفتش که باید اتحاد و همبستگی خودمون رو حفظ کنیم و گفتش که باید فرانسه در مقابل تروریسم قوی باشه. همطور آقای اولاند 3 روز عزای عمومی در فرانسه اعلام کرد و همطور که گفتم این موضوع رو یک جنگ توسط خلافت اسلامی دونست که برنامه ریزی و سازماندهیش خارج از فرانسه انجام شده. بعد از اینکه سخنان آقای اولاند رو گفتم، شما در مورد مسائلی رو که واکنش‌های بین‌المللی پرسیدید، بعد نیست از آقای جان کری بگم، وزیر خارجه آمریکا، که در همین زمینه واکنش تندی رو نشون داد در نشستی که در بیان برگزار شد، در نشست مربوط به بحران سوریه. آقای کری صحبت کرد و در نشست خبری گفتش که ایالات متحده آمریکا مصمم هست که به گفته او اهریمن تروریسم را از بین ببره.
So our hearts go out to the people of Paris, to the French, to people of other countries.
آقای کریگ همینطور گفتش که ما در کنار این که مدام میگیم در کنار فرانسه ایستادیم، حتما کارهای جدیتری رو در این زمینه در مورد مقابله با تروریسم انجام خواهیم داد. همینطور رهبران کشورهای اتحادیه اروپا روز دوشنبه رو در کشورهای عضو این اتحادیه عزای عمومی اعلام کردند. رهبران اروپایی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که حملات پاریس حمله علیه همه اتحادیه اروپا هست و گفتند که قرار هست روز دوشنبه ظهر به وقت محلی در کشورهای اتحادیه اروپا یک دقیقه سکوت رو به احترام قربانیان این حوادث برگزار کنند. و یک مقام رسمی ایالات متحده آمریکا هم خبر داد که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، با وجود حوادثی که جمعه شب در پاریس اتفاق افتاد، هیچ تصمیمی برای لغو سفر آیندهش به فرانسه نداره. قرار هست در روز 30 نوامبر امسال در شمال پاریس نشست تغییرات آب و هوایی سازمان ملل برگزار بشه. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، هم گفته که کشورش در کنار فرانسه در مقابل افراطی‌ها می‌ایسته.
Wir leben von der Mitmenschlichkeit, von der Nächstenliebe, von der Freude an der Gemeinschaft.
خانم مرکل به خانواده‌های قربانیان و مجروحان همدردی کرد.
و اما سری بزنیم به ایران. واکنش‌ها در ایران چه بوده آزاده؟
واکنش‌ها در ایران به 2 صورت هست. در واقع در ایران میشه گفتش که واکنش‌ها هم در جهت همدردی بود، مثل حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، که اعلام همدردی کرد با این مسئله با وجود اینکه سفرش به اروپا لغو شد، و همطور محمد جواد ظریف که در نشست وین درباره بحران سوریه حاضر شد و این حملات رو محکوم کرد و تروریسم و افراطی‌گری رو یک تهدید جهانی خوند. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران هم در وین با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه دیدار کرد و این حملات رو محکوم کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس هم در پیامی حملات پاریس رو به رئیس پارلمان فرانسه تسلیت گفت. اما در کنار این واکنش ها، بعضی از واکنش ها در محکوم کردن فرانسه است، مثل مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران که حملات پاریس رو محصول حمایت نظام سلطه خوند و گفت که فرانسوی ها تاوان حمایت دولتشون رو از داعش و تروریسم پرداختند.
سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، آخرین خبرهای مربوط به حملات انتحاری شامگاه جمعه در پاریس رو از آزاده اسدی از رادیو فردا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که در یک رشته حملات گوناگون به اماکن مختلف در پاریس ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند، همان گونه که در خبرها شنیدید و همچنین در جزئیات بیشتر اون پس از خبر. برخی کارشناسان حادثه رو خونبارترین واقعه در عصر حاضر فرانسه خواندند. نوشین سید حسینی در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی و امنیتی مقیم انگلستان، ابتدا پرسیده چرا اعضای گروه حکومت اسلامی فرانسه را برای انجام این حملات انتخاب کردند. حسین آریان در بریتانیا:
فرانسه یکی از کشورهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه داعش است و در این حال شمار مسلمانانی که در فرانسه زندگی می کنند در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی بالاست و به هر حال با توجه به عملیاتی رو که علیه داعش انجام می گیره و این روزها در تنگنا قرار گرفته، گویا اینکه تا شکست داعش راه درازی در بین هست، ولی این انتظار رادیکالیزه شدن می رفت و همه کشورها انتظار این رو داشتند و به باور من این روند در فرانسه همونطور در بریتانیا و سایر کشورها رواج داره و در اینجا به صورت این عملیات تروریستی خودشو نمایش داده.
آیا میشه این عملیات رو به نوعی نشانه ضعف عملکرد نیروهای امنیتی فرانسه محسوب کرد، به این معنی که اونها از رصد کردن و جلوگیری از چنین عملیاتی ناتوان ماندند؟
جز ضعف ها نمیشه به شما را بود، برای اینکه به باور من با توجه به شرکت فرانسه و دیگر کشورها در عملیات علیه داعش و انتظار این گونه عملیات تروریستی، سازمان های اطلاعاتی منتهای کوشش خودشون رو به عمل میارن که اون افرادی رو که ممکنه رادیکالیزه بشن یا گروه هایی رو که ممکنه دست به عملیات تروریستی بزنن شناسایی کنن، ولی گستره این کار اونقدر وسیع است، به ویژه در کشوری مثل فرانسه با چند میلیون مسلمان، اینی که در بعضی موارد واقعا موفق نمیشن که اینها رو به موقع شناسایی بکنن. و فرانسه تنها کشوری نیست که این اتفاقات درش افتاده، یعنی سازمان اطلاعاتی هیچ موقع نمیتونن 100% دولت مطبوعه خودشون رو مطمئن بکنند که ما جلوی کارهای تروریستی رو خواهیم گرفت.
فرانسه بعد از این حملات گسترده اعلام وضعیت اضطراری کرده و به مردم گفته که در خانه‌های خودشون بمونن. چه سودی داره اینکه به مردم بگید خونه بمونید؟
احتمالاً سرنخ‌هایی به دست اینها اومده و میخوان که کارهای شناسایی و به طور کلی فعالیت خودشون رو یه ذره بیشتر بکنند و بتونن به یک درجه از اطمینان برسند و ریسک‌هایی رو که ممکنه در آینده نزدیک رخ بده اون رو کاهش بدن، اون وقت به مردم یه دلگرمی بدن و بگن که خوب به کارهای معمولی خودشون بپردازن. ولی باز هم تکرار میکنم که هیچ موقع 100% این سازمان اطلاعاتی نمیتونن جلوی کارهای تروریستی رو بگیرن، به ویژه در این برهه زمانی که داعش در تنگنای شدید قرار گرفته. یعنی بمباران‌های هوایی نتیجه کاملا مطلوبی نداده، ولی فعالیت داعش را محدود کرده و تا شکست داعش راه درازی در پیشه.
با توجه به اینکه فرانسوا اولاند این حملات رو به نوعی اعلام جنگ از طرف داعش یا همون گروه حکومت اسلامی توصیف کرده، ما بعد از این باید منتظر چه تحولاتی از دو طرف باشیم؟
فعالیت‌های سازمان‌های اطلاعاتی در فرانسه بیشتر خواهد شد، همینطور که در دیگر کشورهای اروپایی هم معموله. سعی خواهند کرد که نفوذ بیشتری پیدا بکنند به انجمنها و به طور کلی اون جوامع مسلمان و شناسایی بیشتر افراد در زمینه دیگر. کارهای سایبری به وجه در شبکه‌های اجتماعی رو دقت بیشتری روش به عمل خواهند آورد، برای اینکه از این طریق میتونن به سرنخ‌های جالبی از نظر اطلاعاتی دسترسی پیدا بکنن. فقط همه اینها در کل برای کم کردن درجه ریسک است و این درجه ریسک رو هیچ موقع نمیتونن به صفر برسونن، برای اینکه مبارزه با داعش راه بسیار طولانی داره. حتی اگه هم داعش شکست بخوره، ولی هیچ موقع اون ایدئولوژیش از بین نخواهد رفت، کما اینکه در مورد القاعده و دیگر سازمان‌ها ما این رو دیدیم.
با دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی امنیتی مقیم بریتانیا آشنا می‌شدید که به پرسش‌های نوشین سیدحسینی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما بر اساس تازه‌ترین اخبار، شمار کشته شدگان حملات پاریس دست کم 129 نفر و شمار مجروحان 352 نفر ذکر شده که حال 80 نفر از آنها وخیم است. شبکه خبری CNN به نقل از مقامات محلی تعداد کشته شدگان را دست کم 153 نفر اعلام کرده. صفحه 1 اکثر روزنامه‌های فرانسه امروز شنبه 14 نوامبر به حادثه تروریستی شب قبل اختصاص داده شده. پروانه وحید منش از رادیو فردا در گفتگو با ایرج ادیب‌زاده، روزنامه نگار ساکن پاریس، از او پرسیده روزنامه‌ها و رسانه‌های فرانسوی خبر حمله شامگاه جمعه رو چطور پوشش دادن و تیتر اصلی مطبوعات فرانسه پس از این حملات چه بوده؟ بشنویم از ایرج ادیب‌زاده ساکن پاریس.
الان زیاد تفسیر نکردن روزنامه‌ها، بلکه تیتراشونو بیشتر روی اون اتفاقاتی که افتاده متمرکز کردن. مثلا لیبراسیون نوشته جمعه 13 نوامبر پاریس یک شب کابوسوار رو پشت سر گذاشت، حملات تروریستی 128 کشته به جا گذاشته و بعد عکسای مختلفی از رویدادهای تروریستی داشته. یا فیگارو یه تصویری داره بزرگ گذاشتن گل در محله دهم پاریس، همون جایی که یکی از این انتحاری‌ها جلیقه انتحاریشو به کار انداخت در اونجا و نوشته که یکی از تروریست‌ها شناسایی شده. فیگارو هم بالای صفحه نخستشو جنگ در تمام پاریس اختصاص داده با رنگ سیاه. و از همه جالبتر بهتون بگم، روزنامه ورزشی اکیپ در شرایط معمولی باید پیروزی 2-0 تیم ملی فوتبال فرانسه بر آلمان رو جشن میگرفت و مثلا تیترهای دروش میذاشت راجع به این پیروزی، تمام صفحه نخستش رو به رنگ سیاه چاپ کرده و با حروف دروش نوشته وحشت. به نظر من چنین امری در روزنامه ورزشی اکیپ کاملا بی‌سابقه است. روزنامه دوفینه وحشت رو باز تیپ کرده، مثل همین روزنامه اکیپ نوشته تیراندازی، انفجار، گروگانگیری در پاریس. روزنامه پاریزیان هم تیتر درشت زده، گفته این بار این جنگه، یعنی دیگه واقعا این جنگه که تروریستا با فرانسه شروع کردن به ویژه با پاریس. وست فرانس هم تیترشو زده که بیش از 100 کشته در پاریس. در این میان روزنامه لادپش حمله تروریستی پاریس رو قتل عام توصیف کرده و صحنه جنگ‌های خیابانی رو مجسم کرده و 7 حمله تروریستی رو که بیش از 100 کشته به جا گذاشت به هر حال چاپ کرده و نوشته نتایج بازمانده از این شب وحشتناک وضعیت اضطراری است که رئیس جمهور اعلام کرده در همه کشور. نوولوکس انفجار در پاریس رو نوشته یک تروریست فرانسوی شناسایی شد توسط ماموران اطلاعاتی فرانسه، هویت کسی که به اون بتکلان حمله کرد. سرمقاله نویس صدای شمال نوشته ما چه چیزی از این تروریست ها میدونیم و بعد هم نوشته که آیا کوپ 21 اون کنفرانس بین المللی محیط زیست که 190 رئیس جمهور و رئیس دولت 7000 روزنامه‌نگار قرار بیان به پاریس از جمله آقای اوباما، پوتین، رئیس جمهوری چین چه وضعیتی خواهد داشت. چون امروز اعلام شد که این کنفرانس بین المللی محیط زیست در همون تاریخ برگزار میشه.
با ایرج ادیب‌زاده، روزنامه نگار با سابقه ساکن پاریس، و دیدگاهش آشنا می شدید در مورد آنچه که روزنامه ها و رسانه های فرانسوی در مورد حمله دیشب در پاریس نوشتند و او به پرسش های پروانه وحید منش پاسخ داده بود و همکارم با او گفتگو کرده بود. و ما واکنش های چهره های سیاسی ایران به حملات دیشب در پاریس چه بوده است؟ از وحید پوراستاد بشنویم بیشتر در این باره.
رئیس جمهور ایران، معاون اول حسن روحانی، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران از جمله شاخص‌ترین چهره‌های ایرانی هستند که تاکنون حملات مسلحانه جمعه شب پاریس را محکوم کرده و با مردم و دولت فرانسه ابراز همدردی کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران هم روز شنبه با ابراز تأسف از حملات مسلحانه رخ داده توسط گروه‌های به تعبیر او تروریستی تکفیری و داعشی گفت: خطر توسعه تروریسم در جهان به ویژه کشورهای مطرح و صنعتی بسیار جدی و مهم است که نمونه آن را در کشور فرانسه دانست و گفت ما کلن ترورها را محکوم میکنیم. اما به جز مقام‌های رسمی دولت ایران، برخی از نمایندگان اصولگرا موازی متفاوت درباره این حملات مسلحانه داشتند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان:
بعضی از نمایندگان تندروی مجلس از جمله اسماعیل کوثری، محمد حسن آصفری، محمد دهخان و ابراهیم آقا محمدی اعلام کردند که حوادث پاریس نتیجه اصرار بیش از حد کشورهای غربی برای کنار رفتن بشار اسد و به تعبیر اونها حمایت فرانسه و دیگر کشورهای غربی از گروه داعش بوده. آقای کوثری همچنین گفتند که کشورهای آمریکا، عربستان و ترکیه هم باید منتظر اقدامات این چنینی باشن و اگر فرانسه نمیتونه که امنیت خودش رو تامین بکنه، باید از مستشاران ایرانی استفاده بکنه.
خبرگزاری فارس که به نهادهای امنیتی در ایران نزدیک است، در گزارشی نوشت نوع برخورد و نگاه کشورهای اروپایی و آمریکایی به حملات در زاویه لبنان و پاریس نشان دهنده رفتار دوگانه و به تعبیر این خبرگزاری تبعیض آمیز غرب با پدیده تروریسم است. حمیدرضا آصفی، سفیر اسبق ایران در فرانسه، هم با اشاره به حملات مسلحانه جمعه شب پاریس به وبسایت خبر آنلاین میگوید عملیات به تعبیر او تروریستی پاریس هشدار قرمز به جهان بود و این نتیجه لجاجت برای کنار گذاشتن بشار اسد است. حمیدرضا آصفی همچنین پیش بینی کرد حمله بعدی در واشنگتن خواهد بود. هرچند سفیر اسبق ایران در فرانسه برای این پیش بینی خود دلیل خاصی عنوان نکرد، اما گفت شکست داعش در سوریه این گروه را مستأثر کرده و به همین دلیل زمین بازی و میدان جنگ را تغییر داده است.
واکنش های چهره های سیاسی ایرانی به حملات شامگاه جمعه پاریس در گزارشی از وحید پوراستاد می شنیدیم. و ما شما شنونده خوب ما در طول برنامه های ما به ویژه در این مورد، در مورد حملات پاریس، از کارشناسان بسیاری شنیدید. اما مهمتر از همه، شما شنونده خوب ما در مورد این مسئله چه فکر میکنید؟ دیدگاهتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 2042-02-21-12-21-12 اجازه ندید که حرفی ناگفته باقی بمونه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. هر آنچه که مد نظرتونه، به ویژه مسئله حملات پاریس، مورد نظره و میتونید در این باره بیشتر با ما در تماس باشید.
با فرارسیدن پاییز، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3 و نیم بعد از ظهر تا 6 و نیم عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و ساعت 7 عصر تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. سپاسگزاریم از همراهی همیشگیتون با ما. من بار دیگه شما را تشویق و ترغیب می‌کنم که دیدگاهاتون رو با رادیو فردا و شنوندگانش در میان بگذارید. 00420221122112. شب و روز بر شما خوش.